أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله ولعن على أعدائهم أجمعين. حالا نکاتی را از دوستان خواهش کنیم که بتونن انجام بدن. یکی مقایسه مفهوم مال در فقه شیعه با فقه اهل سنت مذاهب چهارگانه، اونجا که از دوستان انجام بدن. من البته یه نکاتی عرض خواهم کرد در رابطه. موضوع دیگر بررسی همین مال به صورت مقایسه‌ای با حقوق غرب. در حقوق غرب مال را تعریفاتش را آقایان بررسی کنند و یه مقایسه داشته باشند با اون تعریفی که در فقه شیعه مطرح هست، حداقل در حد تعریفات. یعنی در حد تعریفات را من توصیه بنده این است که خودتون به مصادر اصلی رجوع کنید. هر کسی زبان هم ندوند مثل بنده هم میتوند این کار را بکنند. یعنی همین مقدار اولیه انگلیسی را بدوند میتوند تعریفات را در همون مصادر اصلی، کتاب های قانون که هست یا کتاب های دایره المعارف که هست، اینها را برید بررسی بفرمایید در کتاب های مخصوصا کتاب های قانون یا لغتنماهای قانون. این تعریفات را مقایسه کنید، مثلا چند تا تعریف را بعد انشاءالله داشته باشیم. من هم یه اشاره خواهم کرد در این رابطه. حالا این دوتا موضوع به علاوه اون دوتا موضوع قبلی هم که سر جای خودش هست دیگه، اون یکی در فقه شیعه مسائل که مربوط به پول هست، اینا یک تا جمع بشه. این مدار شایع از پر زحمت کشیدن و تکمیل بشه این کار همراه با استدلالات مختصر، با استدلال مختصر که یک سال وقت بذارید انشاءالله مجتهد متجزی انشاءالله بشید در این زمینه، زحمت بکشید انشاءالله. بله، یکی هم روایات را استخراج کنن، یه جلدش بکنن، روایات که مربوط به پول هست و این کار جدا هست، اون کار اول این کار دوم جدا هست. در میگردیم به مطالب خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. مال را عرض کردیم بر اساس اون چیزی که از تعریفات فقهای امامیه به دست میاد، دارای پنج ویژگی دانستیم که منفعت دارد، مورد رغبت هست، کمیابی نسبی داره، قابلیت اختصاص داره و منافعش از نظر شرع حرام نیست. خب اما از نظر اهل سنت، از نظر اهل سنت یه تعریفی ابن عابدین مطرح کردم. ابن عابدین از فقهای معروف حنفیه هست. ایشون چنین تعریف کرده: المراد بالمال ما یمیل الیه التبع و یمکن ادخاره لوقت الحاجه. ابن عابدین از فقهای حنفیه. المراد بالمال ما يميل اليه التبع و يمكن ادخاره لوقت الحاجه و الماليه تثبت بتمول كافه الناس او بعضهم او بعضهم، یعنی بعضی از مردم را مال بدانن یا همشون. و تقوم که ارزش دادن، از دارای ارزش بودن. و تقوم یثبت بها و به اباحت الانتفاع بهی شرعا. این تعریفی هست که نسبتا تعریف دقیقی هست که ابن عابدین مطرح کرده. خصوصیتی که برای مال علاوه بر همون ما یمیل الیه طبع مورد رغبت ذکر کرده، خصوصیت دومی که ذکر کرده که یمکن ادخاره لوقت الحاجه، قابل ذخیره سازی باشه. ولذا حنفیه قائل هستن که منافع مال نیستن چون قابلیت ادخار ندارن و منافعی که مورد اجاره واقع بشه اونو استثنا میدونن علا خلاف القیاس، علا خلاف القاعده. بس منافع را مال نمیدونن، منافع مورد اجاره را استثناءن قبول کردن، ولی مذاهب دیگر اهل سنت نه، منافع را مال میدانن و دلیلشون این است که قابلیت ادخار نداره، قابلیت ذخیره سازی نداره. درس کردیم این اساس این شرط اصلا درست نیست، در کلمات بعضی از فقهای ما هم بود، ولی ظاهرا این شرط شرط مالیت نباشه. حالا یه تعریف دیگر هم عرض کنیم، شاطبی مالکی، المال ما یقع علیه الملک، مال چیزی است که متعلق ملک واقع بشه، یعنی قابلیت تملک داشته باشه. و یستبد به المالک ان غیره، و همون مالک بتوند برش یه سیطره ایجاد کنه. یستبد به المالک، همون خصوصیتی که گفتیم قابلیت اختصاص، ظاهرا همون رو میخواد بگد این آقای شاطبی مالکی. اذا اخذه ان وجهه، خب این هم نظر ایشون هست. نظر امام شافعی که سیوطی ازش نقل کرده گفته که ماله و قیمتون یبا به ها، هر چیزی که بسا قیمتون یبا به ها، ماله و قیمتون یبا به ها، هر چیزی که در مقابلش چیزی پرداخت کنن. چنین تعبیری در تعبیرات مرحوم ناینی هم بود که مال چیزی است که ما یبذل به ازاه المال، که اشکالش این است که این دوره می شد، مال ما یبذل به ازاه، نباید بگیم ما یبذل به ازاه المال، ما یبذل به ازاه شیء، مثلا این چیزی بگیم تا اینکه از دور این تعریف خارج بشه. ولذا این آقا گفته که ماله و قیمت یباع بها، یعنی گفته ماله و مثلا یباع بالمال، بلکه قیمتون قیمتی داشته باشه که یباع بها. حالا حنبلی رو هم که الان اینا را گفتیم، حنبلی رو هم بگیم که ما فیه منفعت مباحه به غیر حاجت او ضروره، بدون ضرورت بدون اضطرار منفعت داشته باشه، اون منافع در حال اضطرار اونها باعث مالیت نمیشه. خب موارد اختلافی که در مورد مال اینها مطرح کردن، اینها را رجوع کنید به کتاب های منابع فقهی، بر اساس تعریفاتی که دارن یه مسائل مورد اختلاف واقع شده در مورد مال، مثل همین که منافع آیا مال هست یا مال نیست. حنفیه قائل است که مال نیست، ولی مذاهب دیگر اهل سنت قائل است که مال هست. یا اینکه دین آیا مال هست یا مال نیست، مورد اختلافه. حنفیه قائل است که مال نیست دین، اما شافعی مثلا قائله که نه مال هست. مثلا حنفیه قائل است که خمر مالون، ولون که منفعت محلله ندارد، اما بله
برای اونا نداره منفعت محلله،
نه دیگه اونا
در باقی استفاده نمی‌کنن،
نه حرام میدونن. یا مال خب میگن که شامل خمر میشد، مال هست ولی متقوم نیست، ارزش نداره. یه تعبیر دارن مال متقوم، حنفیه میگه خمر و امثال خمر مال هست ولی متقوم نیست و لذا ضامن میشه اگر کسی تلف کرد مثلا خمر یک کافر زمینی را، این چیزی نتیجه گیری هم کردن، ضامن میشه چون مال هست. اینا را رجوع بفرمایید به کتب منابع فقهی اهل سنت در بررسی اقوال اهل سنت، حالا به طور کلی عرض میکنم نه راضی به این مسئله، یکی از منابع اصلاح مهم و در دسترس موسوعه کویتیه هست. موسوعه کویتیه اصلش ظاهرن به دستور جمال عبد الناصر نوشته شده ولی بعدم در کویت تکمیل شده. کل مذاهب اهل سنت را به صورت موسوعه دایره المعارف مسائل را میاره، گاهی قول امام جعفر صادق مذهب جعفر را میاره، مرتب مسائل را میاره بدون یک تعقید و مثلا اینها. به کتاب خوبیه و پیدا کردن مسائل معاصونه. من بعد دیگری هم عرض کنم برای خدمتون، بدایت المجتهد ابن رشد، ابن رشد اندلسی از فقهای قرن ششم بوده. این آیه ابن رشد اندلسی یک کتاب داره به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، اقوال فقها را میاره و ادلهشون هم میاره، معمولا هم قضاوت نمی کنه، گاهی البته اظهار نظر میکنه. خب کتاب خوبیه. یه وقت مرحوم آیت الله عظمه بحثت هم میگفت که میخواید به مذاهب اهل سنت وارد بشید، مثلا اونها را مطالعه کنید، همین کتاب بدایت المجتهد میتونه خوب کمک کنه برای شما. مجمع التقریب هم اخیراً، مجمع التقریب هم اخیراً با تحقیق چاپ کرده کتاب بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی را. کتاب جامعه که استدلالی باشه و خیلی قوی باشه همون مغنی ابن قدامه هست که حنبلی هست. مغنی این مغنی را میفرمایید؟ بله، مغنی استدلالیه دیگه. موضوع کویتیه عرضه، یعنی بیانه، به ادله هم اشاره میکنه ولی خودش دیگه موضوع گیری نمیکنه. ولی مغنی ابن قدامه دیگه کتاب کاملا استدلالیه، البته حنبلی هست نویسندهش. در حال این منابع را انشاءالله مراجعه بفرمایید و ببینیم که درازی به مال اینها چی گفتن و یه مقارنه یه مقایسه بشه با مذهب امامیه.
نه، این نیست.
نه، در الشامله هست. الشامله که عربستان نه هم همه مسائل هست. الشامله هست. الشامله هم میتونید از اینترنت خودتون به اصطلاح دانلود کنید برنامه شو. حقوق دانانی ایران که بر اساس فقه معمولا پیش میرن، حقوق مدنی ایران خب بر اساس فقه، از اونها من دو تا تعریف نقل کردم. آقای کاتوزیان نقل اینطوری تعریف کرده، مال چیزی است که دارای دو ویژگی باشه، مفید باشد و نیازی را برآورده نماید، نیاز مادی یا معنوی، دو قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. پس ایشون دو تا خصوصیت را ذکر کرده، یکی مفید بودن همون منفعت، یکی هم قابلیت اختصاص که بر اساس اون چیزی که ما عرض کردیم رغبت و ندرت و منافع محلل و اینها را دیگه ایشون نیاورده در این تعریفشون. آقای جعفری لنگرودی ایشون هم اینطوری تعریف کردن، مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد. ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول، قابل ارزش گذاری به پول باشه. پس در حقیقت ارزش اقتصادی قابل تقویم به پول یک چیز میشه دیگه، هر چیزی که در مقابلش پول پرداخت بشه مال هست. این هم تعریف ایشون هست تعریفیشون البته همون اگر بخوایم برگردونیم به اون خصوصیاتی که ما گفتیم، اما رغبت و اینها رو میخواد بگه که مورد رغبت باشد که در مقابلش چیزی پرداخت کنه. فقدانهای کشورهای عربی را هم خودتون مطالعه بفرمایید، خصوصا آقای عبدالرزاق سنهوری را مراجعه بفرمایید. عبدالرزاق سنهوری در حقوق، علم حقوق در کشور عربی معروفه، کتابی داره به نام الوسیط که بحث فقهی را به صورت بحث حقوقی را به صورت جامع مطرح کرده در اون کتاب الوسیطشون، در کتابخانه ها موجوده، در قم هم بعضی از کتابخانه ها داره. مراجعه بفرمایید و تعریف مال را در کتاب به اصطلاح در پیش حقوقدان عرب هم بررسی فرمایید، که من البته یادداشت هایی دارم اینجا، حالا شما خودتون مراجعه بفرمایید با این کتب، خودتون مستقیما به اصطلاح آشنا بشید بهتره. از دیدگاه حقوق غرب چطور؟ حقوق غرب هم تعریفات مختلفی مطرح شده. مثلا یکی از تعریفاتی که من یادداشت کردم، گفتن مال مجموعه از حقوق هست که توسط دولت تضمین و محافظت می شود. مجموعه از حقوق که توسط دولت تضمین و محافظت می شود. تعریفی را در یک لغتنامه حقوق من اینجا یادداشت کردم، نوشته بلکس لو دکشنری. حالا بلکس ظاهرا اسم اون شخصه، لو هم که همون قانون، دکشنری هم که دکشنری هستی. بله بلکس لو دیکشنری. به هر حال این در 2009 این کتاب منتشر شده، در اونجا این تعریف آمده. پس بنابراین انشاءالله اینا را مراجعه بفرمایید. همین دوست ما که انشاءالله بناس این مقایسه را انجام بده بیشتر مراجعه بفرماید و موارد مختلف را بتوند بیاره، تعریفات را. در گرایشی که گفتن در حقوق جدید به اصطلاح غرب مطرحه در تعریف مال، گرایش جدیدشون به این سمت سو هست که بگن مال ترکیبی از روابط حقوقی بین افراد و بین کالا هست و بین شی هست، یعنی یک نوع رابطه حقوقی دونستن. الان چی تعریف میکنن؟ بیشتر اشیا هست. در حقیقت میگن مال را ما به عنوان شی نگاه نمیکنیم، اما همون رابطه حقوقی که بیشتر همون ویژگی پنجمی که ما مطرح کردیم و گفتیم که محلل باشه، شرع اون را حلال بدانه، روی اون تأکید میکنن، یعنی قانون اون را پذیرفته باشه. مال چیزی است که قانون اون را به عنوان یک رابطه حقوقی به رسمیت شناخته باشه. بعد نقطه ای که مطرح می کنیم اون ویژگی سومی که عرض کردیم، قابلیت اقتناع و اختصاص. اینجا مطرح شد که خب اگر اینا شما بفرمایید، لازم میاد مثل هوای پاک، روشنایی خورشید و امثال این موارد دیگه مال نباشه، چون اینها قابلیت اختصاص ندارن. یه چنین ظاهرن اشکالی مطرح شد در جلسات قبل و من عرض میکنم حتی مساجد که خب اینا قابلیت اختصاص که ندارن دیگه. بنابر نظر مشهور مسجد تحریر ملکه، یعنی دیگه اصلا قابلیت ملکی در اونجا مطرح نیست، تحریر ملکه. باید کسی مسجد را خراب کرد زامن نباشه، یا کسی هوا را آلوده کرد زامن نباشه، چون مال نیست در اساس این تعریف. می شود این را اینطوری جواب داد، بگیم که همون یه جوابی که اون روز عرض شد، یکی این که بگیم این جزء حقوق غیر مالیه است، یعنی حقوق دو قسمند، چنان که الان از خواهیم کرد، حقوق مالی و حقوق غیر مالی، این از جزء حقوق غیر مالی هست و لذا از اون بابت قابل مؤاخذه است، نه از باب این که یک مالی را از بین برده. و جواب دوم این که تعریف را یه نقطه‌ش رو عوض کنیم، بگیم که قابلیت اختلاع و اختصاص، نه، بگیم مال چیزی است که یا قابلیت اقتناع و اختصاص داشته باشه یا مورد بهره برداری باشه. پس بنابراین یکی از این دو را به عنوان شرط مالیت در نظر میگیره، هر کدومش باشه کافیه. رابطه فعلی باشه بین شخص و اون شی، این را مثلا اختصاص را به رابطه فعلی برگردونیم مثلا. ولذا این مطلب بعدی را یادآوری عرض میکنیم، نسبت بین مال و ملک که مخصوم این وجه مرحوم آقای خویی میفرمان موارد تصادق این دوتا عنوان روشنه، هم مال باشه هم ملک باشه، خب اکثر مالها هم مالن هم ملکن. مورد افتراق ملک را ایشون مثال میزنن به دانه از گندم که ملکیت هست ولی مالیت نیست، مورد افتراق مالیت از ملکیت را، یعنی مالیت باشه و ملکیت نباشه، این را ایشون مثال میزنن المباهات الاصلیه، مباهات اصلی. مثلا فرض فرمایید که دریاها، نهرهای بزرگ، راه‌های بزرگ، راه‌های عمومی، البته راه‌های عمومی، دریاها، فضای، نهرها، اینا مشترکات هستن یا مباهات اصلی هم هستن که به حیازت شما از نهر یه مقدار آب برمی‌دارید ملک شما میشه، ولی خب همه حق انتفاع دارن، کسی مالکش نیست، ولی قابلیت این که انسان بردارد و ملک خودش بکنه را داره اینها، البته مثل نهرها اینطوری هستن. خب اینجاها ایشون فرمایند مالیت هست، مال هستن ولی ملک دیگه تحقق نداره، مباهات هستی مال هستن ولی ملک اینجا محقق نیست، کسی نیست. مرحوم آخوند خراسانی مثال را اینطوری زدن، فرمودن که اونجایی که مال هست و ملک نیست، مثال زدن به الکلی المتعهد به، اون مال کلی که شخص تعهد می کند در حین فروش، مثلا میگه که آقا من برای شما 10 تا فرش را می فروشم، فروشنده فرش هست، مثلا میگه 10 تا فرش را با اون اوصاف می فروشم، حالا به نقد یا به نسیه به مدت دار که میشه همون بیع سلف. خب اینجا که این کلی را داره می فروشه، این مال هست ولی ملکش نیست، یعنی قبل از این که بفروشد این چی هست آقا؟ ملکش نیست ولی مال هست. این کلی، کلی فی الذمه که میگه من در ذمه من باشه این مقدار مثلا فرش، این مال هست ولی ملکش نیست. شما نمیتونی بگی آقا من الان میلیاردر عالمم، مثلا 1000 تا 10000 تا فرش، مالک هزاران فرش هستم، چون میتونم بفروشم. نه، شما مالکش نیستید ولی مال هست، یعنی میشه در ذمه اعتبار بشه. پس مالیت سر جای خود هست ولی ملکیت اعتبار نشده، یه اشکال نداره. ولذا ایشون میگه که مرحوم آخوند از این نتیجه میگیره، میگه از این معلوم میشه که در بی ملکیت شرط نیست. گفتن یکی از شرایط عوضی ملکیت، فرمان درست نیست، یکی از شرایط عوضی مالیته. بله اگر ملک بود باید مالکش باشه، یعنی اگر اون شی حالت ملکیت در اومده بله باید مالک باشه، نمیتونه مال دیگر را بفروشه، میشه فضولی. اما اگر هنوز ملکیت براش اعتبار نشده، لازم نیست که عوضین هم مالیت داشته باشن هم ملکیت داشته باشه، مالیت کافیه. این عبارتشون نمینه، فرماید که بله ما انه لیس بملک قبل البیل احد، همون کلی ملک کسی نیست، و این سار ملک للمشتری او البایع بالمال، بله بعد از فروش میشد ملک. لقد انقدح بهی ان المعتبر فی صحت البیع هو المالیه، شرایط عوض این که دوتا را میشماره نه، باید یکی را حذف کنیم، همون مالیت کافیه. نعم لو کان بالفعل ملکن فلابد ان یکون ملکن للبایع و الا لکان فضولیه، بل اگر ملک هست باید ملک دیگری نباشه، میشه باطل، میشه فضولی. خب پس بنابراین ایشون از اینجا بله حاشیه مکاسب آخوند صفحه 103. خب مطلب بعدی که اینجا مطرح هست اونم این است که رابطه بین جواز بیع و مالیت چی هست، که دیگه ما فلان مثلا بله جنبندی مال ملک را، بله مال ملک را پس عرض کردیم که رابطه شون یعنی نسبتشون نسبت و مسلم وجه هست. گاهی هم مال از هم ملک هست، اکثر اموال همینطوری هستی، اکثر اموال هم مال هم ملک هست. شما مالک کتابتون هستید، خانتون هستید، ماشونتون هستید و در این حال اینها اموال هم هست، ولی گاهی اینها جدا میشن، ملک هست مال نیست، مثل همون دانه گندم که ملکیت هست ولذا زمان هست ولی مالیت نیست، مالیتش برای اعتبار نمیشد. زمان هست یعنی اگر آمد مثلا دونه دونه برداشت، مثلا یک مشت گندم را هی برداشت و اینجا میگیم زامنه،
چون یه دونه
یه دونه حالا اون باید بحثش رو یعنی زامن از اون دیم حرمت میاد، یه حرمت تکلیفی میاد و الا چون مالی در مقابلش، زامن باید یه دونه رو پیدا بکنه نه اینکه یه پولی در مقابلش بده، چون مالی نیست که در مقابلش بدیم مثلا، بله اگر زامن به این معنا که یه دونه باید گندم مثلا به این آقا بدهد به این معنا شاید بشد، به هر حال میگن این نفسش زمانه. اما بفرمایید که مالیت براش اعتبار نشده، یعنی لا یقال انه مالون ولذا قابل بی نیست، یه دونه حبه گندم قابل بی نیست چون مالیت نداره، ولی زمان دارد و نتیجه زمان این است که اگر مثلا به مقدار متنابه رسید خب قطعا باید مقابلش بدهد، مثلا اما اگر یه دونه باشه خب حرمت تکلیفی داره قطعا، آیا چیزی هم در مقابلش بده اونا باید در جای خودش بحث بشه.
پس این مالی که موضوع عدده مشروعیت جایی متفاوت میشه از اون مالی که موضوع عدده زمان
ها. حالا اون رابطه بیع و مالیت را اجازه فرمایید درس کنیم. به اونجا هنوز نرسیدیم.
زمان پس اقلا هر چیزی که مال باشه زمان داره.
بله اون رابطه جواز بیع و مالیت را حالا تفصیل عرض میکنیم. رابطه بله
که یعنی وقتی یه چیزی مالیت نداره
بچه‌ها
زامن
میشن. مالیت داره، ملکیت داره. نتیجهش اینه. نتیجهش این است که اگر شما چند تا یکی یکی مثلا رفت و از اونجا برداشت و یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا، خب این نتیجه ولی اون که تنها برداشت داد، جدا جدا برداشت، این زمان داره چون الان مالیت نداشته ولی ملکیت داشته.
عرف میگه که خب اینو به عرف واگذار شده، عرف میگه که این آقا یک طرف کرد، عرف مهم نیستش که دونه برداشت ریخت دور به یه جایی کیسه رو برداشت، عرف به دست عرف که بدیم ایشون یک کیلو گندم آقای فلانی رو طرف کرد، اینکه اجازه نداریم. اما مثلا هم یه دونه، اگه همون یه دونه رو داریم بحث بکنیم اون یه دونه ملک هست ولی مال نیست، خب شما چطور به طور کدوم دلیل میفرمایید که طرف کردن چیزی که مال نیست زمان آور است؟ ما باید استثناء کنیم بر اساس زمان دیگه، شاید بر اساس زمان انصراف داشته باشه این مورد.
عرض میکنم که اتفاقا ما اخیرا این بحث طهارت را داشتیم، امام یه فتوایی دارن، امام و برخی از فقها ظاهرا حالا خاطرم نیست که میگن که اگر یه ذره شیخ طوسی امام خمینی رضوان الله و شیخ طوسی نظر دارن، میگن اگر یه ذره از خون بیفته داخل آب به طوری که چشم رو نمیبینه اون نجس نمیکنه. و استناد کردم به یه روایتی در اونجا هست که اصحاب اناعه مثلا محس کردیم که این نقض میشد این فرمایش شما، اگر آمد و ذرات جدا جدا مثلا یک فرض کنیم که یه مشت خون ولی به صورت ذرات و کوچک وارد این آب شد، شما طبق فرمایش شما باید بگید این نجس نشده، از باید تفکیک قائل شد بین اونجاهایی که فقط یه ذره باشه تمام بشه، بین جاهایی که ذرات به دنبال هم برسن ما بفهمیم که بابا یه مقدار هم
یه ذره باشه یه ذره زمان
داره. نه مسئله زمان نیست، در مسئله نجاست و طهارت هم میکنم. بله اگر بگم که ایش مانفی
یک ذره باشه نه یه
مشت، بله بله دیگه میگن زمان داره، زمان داره دیگه. خب برای این که ادله زمان، ادله زمان فعتد و علیه مثل معتد و علیکم
و
روایات دیگری که آیا آیاتی در زمان هست یا ادله زمان دیگه، لزای خودش ان شاء الله بحث می‌کنیم که از آیات همین آیه فمن اعتدى علیکم فاعتدى علیه بمثل ما اعتدى علیکم، این میگیره که حالا مثلا کوچیک باشه، مالیت داشته باشه، ملکیت، خب در حوزه سلطنت او شما تعدی کردید، آیه میگه که فاعتدى علیه بمثل ما اعتدى علیکم بفرمودید شرا. فرق بین تعدی و غیر تعدی نیست، اونم از راه این اثبات میشه که حالا به صورت تعدی بیاد این کار را بکنه یا به صورت غیر تعدی. در تعدی که شما قبول کردید در غیر تعدی هم حکم جاری میشه. پس بنابراین بله
اون
دلیل علیت داره که الان مشکل سندی داره با نوری مشهور درستش
میکنیم، درست هم
نکردیم
حالا تا با اوغلا درست میشه دیگه، اوغلا میگه ملک نداره، از اوغلا
شد به هر حال
درخت بکنیم، درخت کسی یه در
علالیت مؤاخذت هم اطلاقش خوبه، عمومش خوبه، عمومش خوبه. عمده دلیل هم که شما میفرمایید مرحوم شیخ انصاری اول آیه را میگه بعد اون علالیت را میگه، هر دو تا را میاره
اشکال نداره، اصلا زور نداره در بحث وضعی.
چرا
من در قید
چرا
غیر مورد تعدی
چرا
تعدی
شما وقتی حکم تکلیفی آمد حکم وضعی هم به دنبالش میاد دیگه،
اصلا مورد نیست ما نیست جواب بده، بس معتبر میگه زدت زد تو گوشت بزن تو ماشش. آره اصلا
شما آیات قرآن را اینطوری نگاه نکنید، آیات قرآن را نگاه قرآنی داشته باشید، نگاه قرآنی بله که ائمه فرمودن قرآن مخصوص اون موردی که درش نازل شده نیست، یزری مجرا شمس و القمر، باید اون روشنگری را از قرآن بفهمید، یعنی اون روشنگری شامل را، و الا خب باید خیلی جاها لنگ میمونیم. خب میگم فرق بین حالت اعتدا و غیر اعتدا نیست. نیست دیگه، برای اینکه در مسئله زمان، در مسئله زمان بین غاصب غیر غاصب فرق نیست، در مکاسب مطرح شده دیگه، المقبوض بالعقد الفاسد کالغصب، هیچ فرقی نداره، ولی اون که اون آقا متوجه نبوده این مقبوض به لفظ فاسد
بوده، سوالشون نازه به این نیست،
دفعه چه از این
کنه؟ مثلا تو اعتدا یه گندومش اعتدا نیست،
اعتدا نیست
که
آخره دیگه، درست میفهمم؟ آه من یاد این که اعتدا نیست، اعتدا هستی وقتی کسی میاد و مثلا رابطه بین جواز بی و مالیت که چه رابطه ای دارن؟ بگیم فلان شی جایز البیعه یا مالیت داره؟ اگر نظر مشهور فقها که مالیت را جزء شرایط عوضین دانستن، این رابطه میشد رابطه مطلق، یعنی بیع خاص میشه، هر بیعی نیازمند مالیته، بله هر مالیتی البته اینطوری است که در اون بیع محقق بشه، فرض فرمایید که مال هست، مال وقفی هست، بیدارش محقق نمیشه، پس بنابراین اگر ما اون مالیت را از اون شرایط عوض این بدانیم، بیع خص میشد، مالیت اعل میشد. اما اگر نظر برخی از فقها مثل حضرت آیخویی و امام رضوان الله علیه را بپذیریم، نه، این رابطه مفسد الوجه خواهد بود. امام در این رابطه مطلبی دارن که اصلا میگن شرطیت مالیت در عوض این را ایشون قبول ندارن. عبارتشون این است: و یمکن المناقشه فیه بان المالیه لا تعتبر فی البیع، چرا؟ فان المبادله بالشیء قد تكون لاجل مالیتهما وهو الشایع و قد تكون لغرض آخر. ممکنه بله مالیت موجب همون معامله بشه، بی بشه، ممکنه نه مالیت نباشه، غرض دیگر. اون وقت برای غرض دیگرشون مثال میزنه، ایشون مثال میزنه که فرض کنید که یک کسی زراعتی داره، یه حیوانهای مضری، یه حشرات مضری اونجا پیدا شده. اون وقت اون صاحب زراعت میگه هر کسی از این حشره ها یکی بیاره من بهش مثلا این مبلغ مثلا 1000 تومان بهش میدم، هر کسی یه ملخ بتونه بیاره من 1000 تومان میدم. خب اینجا نه، این مطلب به معنای این نیست که حالا مثلا اون حشره مالیت پیدا کرده،
جواله است میشه به این نیست.
چرا؟ میگه میخرم دیگه،
میخرم
اشتری منه مثلا، میگه من میخرم ازش به این مبلغ. خب ایشون فرمایند که اینجا عنوان بی صدق میکند و بی و شرا هم عقلایی هم هست، در حالی که اینجا عوضه این مالیت نداره. پس بنابراین ایشون مالیت را شرط بی نمیدونن و لذا نسبت میشد عموم خصوص من وحش. و همچنین آی خوی هم نظیر این مطلب را دارن و لذا ما میفرماین اگر آمد یک کسی این حشرات را از بین برد، اونو میگه خیلی خوب دستت در نکنه، اصلا زمانی هم نداره، بس معلوم میشد که مسئله مالیت نیست. بله میفرماین فلو اتلف غیره بعد اشترائه تلک العقارب، اون عقرب ها را آمد از بین برد، لم یکن وامنه. این نشانه این است که این میخواست فقط اون زراعت را نجات بدن. ایشون میفرماین که بله اصلا باز ما در بی مالیت رو شرط نمیدونم. آقای خود میفرماین و ذالک لعدم بله یکفی فی صحت المعامله علا مالیس به مال مجرد الغرض شخصی کما ادشته را مکتوبت جدیه به قیمت عالیه. ولی اون سبیل گفته که نامه شده دست خطش بود،
خود امام سجاد هم داره دیگه،
دست خطش را به قیمت بالای مثلا خریده. معدم کونها قابلتن للمعاوضه او اشترا خنفسا به قیمت او اقربا به قیمت کذا لعزل تداوی مثلا به نحوه ها که مالا یخفا. خب ایشون فرمایند که خب پس بنابراین ما موارد داریم که مالیت ندارن ولی برای غرض شخصی این خریداری شده و بی هم اونجاها صدق میکنه. خب کسی ممکنه بگه که خب این ادعایشونه، اینجا کلمه اینا مثلا بفرمایید که این ادعاست، آیا اینا اونجاها بی عرفاً گفته میشد گفته نمیشد؟ آقای خویی و امام میفرمایند اینجا بی بدون تجاوز گفته میشه، بدون مجازیت گفته میشه.
مالیت رو یه
برمیگرده به اون بحثی که ما عرض کردیم که آیا نظر مجتهد در تشخیص معانی عرفیه حجت هست یا حجت نیست. آقای صافی فرمودن که این حق تعلیف اینها مثلا ادله حل الله البیع اینا نمیگیرن، فرمودن نمیگیرن. چرا؟ برای این که معلوم نیست اینا بیع باشن، حق فروش، حق تعلیف. و عرض میکنیم که عرف که الان میگه بیعون، پس بنابراین عرف که الان به این موارد بی میگهد طبق فرمایش امام و طبق فرمایش آی خویی که مثالهای هم زدن، ما در بی دنبال مالیت نباید باشی، همین که عرف بگه بیعون کافیه. فرمودیم و آقای خویی مثال زدن، امام هم مثال دیگری زدن که اینجا بی استعمال میشه بدون اینکه مالیت محرز باشه، ولذا ایشون مثلا این موارد را داخل بی میدونن، ولذا با اینکه مالیت نیست پس بنابراین نسبت میشه اون خصوص منوج طبق نظر امام و نظر آقای خویی میشه نسبت بین مالیت و بی اون خصوص منوج میشه.